کردیم عقب جلو میشه.
چون طبق این سوالی که این شنونده پرسیدم گفتن که کارشناسی اینطور گفته که زمانش مشخصه، یعنی تا اون زمان مشخص نرسه، یعنی یه وقت معینی مثلا اون مثلا
اینو قبول نکردیم دیگه اصلا.
همین
اینو ما قبول نکردیم
که توجه داشته باشن.
وقتی گفتم بدا شاملش بله. میشه، یعنی قبول نکردیم که بله. وقتی این قضا قدر غیر حتمی است، یعنی قبول نکردیم که
درست
ازا جا عجل هم لا یستقرون ساعت هم لا یستقدمون، اونو قبول نکردیم. بنابراین این موضوع از این جنسه. حالا اون شاید ما باید حرفش میشنیدیم، شاید ما اگه میشنیدیم این حرفش درسته، ولی اینکه حالا ایشون فرمودن اون به اون شکل که اون بهاری که عوض نمیشه اون غلطه.
بله.
ظهور امام زمان مثل اون بهار نیست. اون بهاری که میشه عوضش کرد چرا؟ مثلا بهار معنوی، بهار سیاسی، اون بهارها دست خود مردمه. اما اون بهاری که بهار طبیعیه اونو که نمیشه جلو عقبش کرد، ثانیه نمیشه جلو عقبش کرد. یعنی اون زمانی که بناس خورشید از مقابل برج حمل رد بشه همون ثانیه هست، تاکید من فقط همون ثانیه افت دیگه، ثانیه دیگه هم
بودید. این در رابطه با ظهور حضرت درست
اینجوری نیست، قطعا اینجوری نیست. موضوع بعد این که ایشون فرمودن که صحبت ها عقلی باشه، کاملا درسته، اما یا عقل همه با هم مساویه؟ آیا همه جا عقل راه داره؟ از عقل بپرسیم که فلسفه غیبت امام زمان چیه؟ نمیدونه. از عقل بپرسیم که زندگی تو برزخ چجوریست؟
نمیدونم.
از عقل بپرسیم که مزه قند چجوریه؟ من چونم قند چیه؟ مزه چیه؟ نسبت بین قند و مزه چیه؟
بله.
من اینجور نمیفهمم. اینجوریست که همیشه عقل بفهمه. ما عقل رو به معنی از راه های معرفت قبول داریم، اما جای خودش. از عقل بپرسید که فرق بین بی و ربا چیه؟ می فرق ندارن، حتی ربا بهترم است. باید ما رسالت عقل رو دقت کنیم. عقل قبول داریم، اما همه جا نمیتونه حرف بزنه، چه در مسائل مادی چه مبارا مادی. عقل کارش اینه که یک، کلیات رو میفهمه، تو مصادیق و جزئیات هیچ راهی نداره. دو، مفاهیم رو میفهمه. مطلب این که اینجا که حالا از ماوراء ماده بناس خبر داده بشه، از جزئیات بناس خبر داده بشه، کار نقله. تو کشنا قبول کردن خود وحی حقیقت داره. اگر قرآن مطلبی رو گفته، خب ما باید تابع قرآن باشیم. اگر سنت پیامبر مطلبی هست، بله یه روایتی است که با قرآن منافات داره، فضربه علی الجدار قبول داریم. اما روایتی که منطبق بر عقل هست، منطبق بر قرآن هست، یا اینکه ما اشتباه میفهمیم. وقتی قرآن وعده داده، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، خب ما باید قبول کنیم. وقتی پیامبر و همه امامان وعده دادن که چنین اتفاق خواهد افتاد، غیبتی خواهد شد، غیبت هم طول خواهد کشید و الی آخر، ما باید قبول کنیم. ولی اینکه اینجا عقل حرفی نداره ها، جای عقل نیست. بله. رسالت عقل اینجا نیست، وگرنه عقل اگه میفهمید خب درست بود. من اینجا یه بار دیگه شاید خدمت دوستان عرض کردم، ما 4 تا راه برای معرفت داریم. یه راهش عقله، یه راهش حواسه، یه راه فطرت و دل انسان هست، یک راه هم نقله، وحیه. بسیاری از علوم و دانش‌های ما، معرفت ما از طریق وحی به دست میاد. این هم یک مطلب. مطلب بعد این که هر کس اگر مثلا مطلبی گفت، خوبه همونجا ازش سند بخواید، دلیل بخواید که شما این حرفو گفتید دلیلتون چیه؟ یا دلیل عقلی باید بیاره که عقلا قبول کنن، یا باید یه سند معتبر شرعی بیاره که همه قبول کنن، یا باید یک دلیل علمی بیاره.
بله.
ما تجربه کردیم به این مطلب رسیدیم. حالا ممکنه از طریق کشف هم حرفو بزنن که اون دیگه سند نمیشه. پس این که ایشون فرمودن خلاصش این شد، مسیح مقدار طول کشید، این که دعا تأثیر داره، بله، چون روش براتون خوندم، صدقه تأثیر داره، بله، این که امام زمان رو خدا حفظ میکنه، بله، منتها خدا کارش با سببه، خدا گتره کار نمیکنه.
بله.
اول لا ان یجر الاشیاء الا باسبابها، صدقه من و شما، دعای من و شما میشه سبب حفظ امام زمان. اگر ما خودمون محروم کردیم، خداوند سببهای دیگه رو ایجاد خواهد کرد. بی سبب کاری
انجام نمیشه.
مطلب بعد این که این دعای ما، این صدقه ما، اگر 1000 تا خاصیت داشته باشه، یکیش به امام زمان میرسه، بقیش به خودمون برمیگرده. و ما باید از این مجال استفاده بکنیم، از این فرصت و از این نعمتی که در اختیار ماست استفاده بکنیم. دعایی میکنیم که از 1000 تا، مثلا من مثال میزنم، 1000 شد 1,000,000 باشه.
بله.
از 1000 تا خاصیت چیه؟ یکیش به امام زمان میرسه، بقیش به خود ما میرسه. این دیگه محرومیتی که انسان از این فرصت استفاده نکنه. نکات دیگری هم هست اینجا.
بسیار ممنونم. سال دومی هم این شنونده توی بیانشون بود که بچه‌ای که تو شکم مادر هست اگر پدر روزی حرام به خونه بیاره و این بچه عاقبت به شر بشه، بچه چه گناهی کرده؟
باز این چند نکته رو عرض میکنم. نکته اول این که دوستان توجه بشن که عوامل مؤثر در تربیت و شکلی شخصیت یکی و دوتا نیست، هیچ کدامش هم علت تامه نیست. قضا تأثیر دارد، بله، فلیان در انسان علت عامه. مثلا روز عاشورا بون انسان های وارونه فرمود که ملت بطون کن من الحرام، حرام خود شما رو بینجا کشنده. قضا تأثیر داره، عامل وراثت تأثیر داره، عامل ژنتیک به اصطلاح،
بله،
محیط تأثیر داره، بله. حالا محیط خانواده، محیط رفاقت، محیط جامعه، محیط رسانه،
تحصیل، مدرسه،
همه اینها تأثیر داره،
بله.
محیط تأثیر داره، فرهنگ تأثیر داره،
بله.
تاریخ تأثیر داره. خیلی از تصمیمی که ما میگیریم اینها به خاطر اون تاریخ پشت سرمونه، گرچه خودمون توجه نداریم. شما ببینید که اون چی که در جنگ ما در دفاع مقدس اتفاق افتاد، اون هنرمندی ها و اون از کنم حماسه هایی که رزمنده های ما میآفریدن به خاطر تاریخ کربلا بود. اونایی که این تاریخ رو نداشتن هرگز نمیتونن چنین حماسه ای رو خلق کنن.
بله.
تاریخ تأثیر داره، مذهب تأثیر داره. شما الان ببینید در یه عده از مسلمان ها که شیعه هم نیستن، سنی هن دیگه، غزه سنی هن،
بله.
مورد ظلم واقع شدن. تنها کشوری که از اینا حمایت میکنه کشور شیعه هست، برمیگرد مذهبش. این مذهب امیرالمومنین رو داره که میفرماید که کون للظالم خصما و للمظلوم عونا، دشمن ظالم باشید و یار
مظلوم.
وقتی که چنین مذهبی داره، طبیعیه که وقتی میبینه که عده مظلوم مورد ستم واقع شدن میاد وسط. مذهب تأثیر داره،
رهبری تأثیر داره،
هیئت حاکمه یعنی خود حکومت. آقا امیرالمومنین فرمودن که الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به حکامشون شبیه ترن تا به پدر مادرشون. یعنی عامل حکومت از عامل وراثت هم قدرتش بیشتره. بله، حکومت ها تأثیر دارن. اون نظام تعلیم و تربیت، اون سازمان تعلیم و تربیت حاکم، اون تأثیر، این عوامل متعدد هست. حالا همه اینها رو شما بریزید رو هم، باز علت تامه نمیشه، باز یه جایی برای اختیار انسان باقی میمونه. حکم میگن که اختیار انسان در این گونه امور جزء اخیر علت تامه است.
بله،
ولی ممکنه 1% باشه، 5% باشه، بقیهش رو همون علل و عواملی که عرض کردیم تشکیل بدن. به میزان اون اختیار انسان مسئولیت داره. بچه‌ای که الان مثلا فرض کن بعد از آب در اومده، باید ببینیم که این بعدش چه مقدارش به اختیار خودشه، چه مقدارش متأثر از اون
علل و عوامل،
مثلا غذاست.
بله،
اونها رو خداوند ازش مؤاخذه نمی‌کنه، بهش عوض هم میده. درد سرهایی که خاطر اونها داشته بهش عوض میده. اونجای مؤاخذه هست که اختیار داشته باشه. هر چه اختیار بیشتر، مسئولیت بیشتر، ثواب بیشتر، عقاب هم بیشتر.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت عالی. فرصتی برای برنامه باقی نمونده. از معذرت جناب وجد الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی که زحمت کشیدن و وقت شریفشون رو در اختیار ما قرار دادن تشکر و قدردانی میکنیم و خداحافظی میکنیم. و از شما عزیزان شنونده هم که تا این فرصت با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنیم. از همتون التماس دعا داریم. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست. از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم و لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بنابر دستور فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با کسب اجازه از ایشان، من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را که به نام طریق القدس معروف است میدهم. یا حسین.
از رشید به کلیه واحدا، از رشید به کلیه واحدا، یا حسین، یا حسین.
آذر ماه 1360 در ساعت 30 دقیقه بامداد با رمز یا حسین عملیات طریق القدس انجام و شهر بستان آزاد شد. اما عراق بی خیال بستان نشد. بستان شاهراه ورودش به خوزستان محسوب می شد. برای همین یه حمله نابرابر و شدید و کشدار کلید خورد. عملیاتی که صدام برای اون تبلیغات گسترده‌ای انجام داده بود، اما یکی از فرماندهان ایرانی با تدبیر خودش نقشه های صدام رو نقشه براب کرد.
حسن آقا بلند شو بریم. بلند شو، بلند شو برادر من، بلند شو.
میتونی مهمات جمع کن. مولا ماشاءالله.
خدا، قمقما پراب. قلمن بده بره. خدا ماشاءالله، قلمن یادت نره. قمقما پراب. خدا ماشاءالله بخرج.
خط مقدم، مقدم
جنگ است بر تن جامعه عزت کنی، جنگ است بر تن جامعه عزت کنی.
شرایط به قدری سخت و شکننده شده بود که حالا اگر برای کسی بخوام اون صحنه رو ترسیم کنیم، بیشتر به عنوان یک چیزهای خواب و خیال و رؤیا یا فکر میکنن فیلمه.
خیلی ما اذیت شدیم توی رملا.
این صدای سردار زاهدیه، کسی که توی اون عملیات فرماندهی بخشی از یگان و لشکرهای رزمندگان ایرانی دستش بود. جذابه موقعیت راهبردی و مهم میداشت. یه جورایی تنگه احد بود برامون. اصغر صبوری که کاملا به اهمیت جذابه واقف بود تعریف میکنه.
ما دو محور داشتیم. یکی محور جاده اسفالتی که از بستان می اومدیم بیرون و به سمت به اصطلاح چذابه حرکت می کردیم. یکی محور چذابه از داخل منطقه رملی که باید پیاده و شها از دو روز قبل می رفتن، در عمق دشمن قرار می گرفتن و همزمان با شب عملیات با همدیگه باید حمله می کردیم. یه محور رو سعد و صفوی اداره می کرد که شهید خرازی فرمانده محور لشکر امام حسین بود. یه محور رو هم حسن باقری داره میکرد که اون به اصطلاح فرمانده محور تیپ امام حسین یا لشکر امام حسین ردانی پور بود که میشد محور رملی یا محور چذابه.
عراقی ها خوشحال بودن که دستی راستشون رمله، کسی نمیتونه بیاد. یعنی واقعا عقل هیچ وقت تاییدی میکرد چه نیرو میخواد بزنه، نه ماشین میتونه بیاد تو تپه رملا، نه نیرو میتونه بیاد. اگرم بخواد بیاد دیگه توان نداره، تا از رمله میاد پایین درگیری زنگای.
بعد از عملیاتی که ما اومدیم منطقه طریق القدس گرفتیم، منطقه بستان از دشمن بازپس گرفتیم، اومدیم به تنگ زنگزور رسیدیم. دشمن اومد یک پاتک سنگینی توی اینجا کرد و میخواست در روز 22 بهمن که ما جشن پیروز انقلاب اسلامی رو میگیریم و شکست هایی که در عملیات های قبلی مثل فرمود کل قوا، مثل یام عملیات، مثل یام مهدی، مثل عملیات سامان الائمه، خود عمل طریق القدس بستان از دست داده بود، میخواست که این جبران شکست ها بشه. اینجا دشمن تمام فشار خودش رو روی تنگه زد. به قدر فشار زیاد بود که 120 قدر دو فرد روی خود تنگ تلوا گرفت، غیر از گل تانگا لشکرایی که اومده بودن.
طریق القدس بعدش عراقی‌ها یک پاتک خیلی سنگینی کردن، خط اول سقوط کرد، دشمن داشت پیشرفت می‌کرد،
خط دوم هم می‌گیره. بعد میگه که اون موقع نیروهای ما که لشکر مقدس امام حسین علیه السلام بودیم هنوز تو منطقه این از منطقه دیگه ترک کرده و تحویل رفته بودن برای عملیات فتح المؤمنین داشتیم آماده میشد.
یادم هست که توی قرارگاه، حالا توی موقعیت مهدی بود اسمش، اونجا همه مسئولین بودن، فرماندهان سپاه تصمیم گرفته بودن که جایی برای ایستادن، خطی برای مقاومت نیست، امکانم نداریم، باید بیان مثلا چند کیلومتر عقب‌تر توی منطقه داروشیا.
حجت الاسلام علی علی محمدی و سردار اکبر نصر و سردار جعفر اسدی هم اونجا بودن و با تمام وجود سختی کار رو می‌دیدن.
جنگ واقعا فوق‌العاده‌ای، یعنی ما شب حمله می‌کردیم، میگرفتیم منطقه رو، دوباره سوار اینقدر آتیش میریختن که ما مجبوریم تحریم، دوباره شب تکرار میشد، همین کاری بده بسته میشد.
دو کیلومتر قد با 150 سبز توی من توی دو کیلومتر شلیک 106 108
من خودم اونجا شمردم بیش از 40 دستگاه توی تای ما گوله توپ خورده و تو خود ماشین،
هیچ کجا رو به چذابه ندارم
که بتونه این فضایی که این بچه زخمی شهیده شد روز نمیده بود و حاضر نبودن یه قدم عقب بشینن. جزافم بگو که حضرت امام پیغمبر بودن که حفظ بستان حفظ اسلام.
جذابه ما رو پیر کرد.
عملیات یه جوری داشت پیش میرفت که هر تصمیمی میتونه سرنوشت کل عملیات رو عوض کنه.
ما دو تا فرمانده داشتیم، فرمانده معنوی فرمانده نظامی، که این فرمانده معنوی گاهی نقشش در کسوت نظامی از فرمانده نظامی لشکر هم بالاتر بود و اینا همه به قبول داشتن، یعنی خب امروز که نیستن که اقرار کنن. همه فرماندهان شهید ما قائل به این بودن که اگر آقای ردانی پور تو صحنه بود از این سوال میکردن چه بکنیم، باش مشورت میکردن، باش همراهی میکردن. خب اصلا کسوت شهید خرازی و روحیه شهید خرازی روحیه به اصطلاح مشورت بود، همیشه یکی از طرفهای مشورتش در صحنه نبرد شهید ردانی پور بود.
میخوام بگم حتی نفوذش روی فرماندهان رده بالا هم بود، حتی در قرارگاه وقتی ایشون میومد یه صحبتی میکرد روی سطوح بالای لشکر هم حرفش و سخنش نفوذ داشت، تذکراتش، مطالبش.
آقای ردانی پور توی جلسه وارد شد، از خود خط اومده بود، خب قاعدتا کسی که تو خط میاد و اون حجم آتش و هجوم و اون شهادت ها و خیلی عجیب صحنه رو میبینه، بایستی بیاد این نظریه رو تشدید کنه، آره نمیشه اونجا بمونیم، بیام یه قدم عقب تر. برعکس اومد اونجا شهید باقری خدا رحمتش کنه، ردانی پور و های خرازی اینا بودن، چنان صحبتی کرد در عرض 4-5 دقیقه جلسه متحول شد و صحنه صحنه عاشورایی شد. حقیقتا آدم های بسیار شده و قوی هم زانوهاشون به لرزه در می اومد،
اصلا هیچ حراسی از دشمن به خود راه نمی ده.
از ارتفاعات رفتیم بالا و به دشمن چه رسیدیم؟
حتی 60 متری دشمن شدیم، یعنی بعد جایی با نیروهای دشمن هم محبوب شد. این یه دیگه بایستی آدم های توانایی من کمک میکردن و زهم میکردن بس.
فرمانده چی و جانشین چی؟ ردانی پور از حسین سبقت میگرفت، حسین از ردانی پور، که از ماها جلوتر بزنن و برن با دشمن درگیر بشن.
مصطفی ردانی پور طلبه اصفهانی که اهل تبلیغ و گفتگوی با مردم بود و از قائله کردستان به بعد پاش به جنگ باز شده بود. اشخاصی مثل سردار قربانی، سردار حجازی، سردار استکی، آقای مرشدی و دیگر همرزمانش و حتی علی آقا برادر مصطفی از حال و هوای اون روزای مصطفی میگن.
مردد بوده برگردد قوم یا کردستان بمونه
و در واقع امام بهم بگن، چون احساس بکرم تنها کسی که دلم رو آرام میکنه امامه.
و آقای طاهری به امام گفته بودن ایشون وجودش کردستان یه نعمتیه. امام فرموده بودن که
برید شما برید کردستان بایستید کار کنید. میگه از اون روز به بعد لحظه ای تردید نکردم که باید تو جبهه ها وایسم.
چون ایشون در لباس روحانی بود و در شکل و شمایل روحانیت بود، حرفاش و صحبتاش و خطابهاش برای مردم، مخصوصا مردم مسلمان کردستان، تاثیر به سزایی داشت
و خیلی از مثلا همون دهات که ما پاکسازی می کردیم جذب می شدن، بچه هاشون جذب می شدن و می اومدن پیشمرگانه مثلا کردستان برای دفاع از جمهوری اسلامی.
کنکلوی برهمه از سمیرون اونجا معمولا مناطق محروم می رفت تبلیغ می کرد، واقعا با مردم اونجا عجیب می شد، روی بسیار مردمی توی مردم جزئیات عمر زندگیشون رو می مدن، ازشون می پرستن و خیلی راحت به اونها چی می کرد، یعنی خودش رو تطبیق می داد با نیازها و متناسب با نیازها اون توانایی هاش رو عرضه می کرد.
مصطفی بچه ها رو برداشت و به دل دشمن زد. نگفت زمین رملیه و حرکت توش سخته. نگفت امکانات و تجهیزات کمه و نمیشه. اون با توکل بر خدا و تدبیر و سوابق نظامی که از شرایط جنگی داشت، تصمیم گرفت لشکر 14 امام حسین علیه السلام رو راه بندازه و عملیات رو ادامه بده.
ما چند زاویه گرفتیم، تثبیت کردیم، تحویل دادیم به یگانه دیگری، رفتیم آماده بشیم برای عملیات فتح المبین. عراقی‌ها برای اینکه عملیات‌های بزرگ ما رو تحت شعاع قرار بدن و ارتباط شمال و جنوبشون رو دوباره برقرار بکنن، چون با عملیات طریق القدس این ارتباط قطع شده بود و یک یگانه جیش و شعبی یعنی بسیجی هم مثل ماها تشکیل داده بودن و می‌خواستن برای اولین بار اینا رو به کار بگیرن، اومد حمله کرد به چذابه، خط اول رو گرفت. از فرماندهی سپاه به ما اطلاع دادن که به اصطلاح سریعا باید بریم چذابه، چون ما منطقه رو میشناختیم، خودمون عمل کرده بودیم. به سرعت ما رفتیم چذابه و دیگه حالا عراقی ها اومده بودن، یه قسمتایی رو گرفته بودن. شهید ردانی پور آماده شد، 4 گردان نیرو در اختیار گرفت و رفت حمله کرد به تپه های رملی که عراقی ها روی این تپه ها به نام تپه نبعه روی این تپه ها مستقر بودن. خب شما ببینید عراقی ها اومده بودن با تقریبا همه ی توان نظامشون آورده بودن اونجا. چذابه یه جای محدوده، یعنی یه عرض خود جبهه خود 400-300 متر، عمق جبهه هم زیاد نبود چون اطرافش هور بود، هورالعظیم و هورالهویزه و هورالعظیم و هورای اون منطقه، یعنی آب بود، یعنی اصلا عمق نبود، یه مثلثی بود هر دو طرف.
مگه میشد توی اون شرایط هر عقلی حکم میکرد که باید برگشت؟ سردار اصغر صبوری از اون شرایط میگه.
عملیات فتح المبین 250 تا تانک ما رو محاصره کرد. تقریبا فرماندهی جنگ و مجموعه جنگ اختیار داده بودن به خود یگان تصمیم میگیره، یعنی حتی گفتن اگر یعنی ببینید چه خبره، اگر لازم مثلا بیاید عقب و عقب نشینی بکن. شهید ردانی پور، شهید خرازی، 5-6 تا فرمانده گردان، 5-6 تا مسئولین لشکر. آقای شهید خرازی هم برای صدا زد در یه نقطه که میتونستیم جمع شیم دور هم نشستیم. شهید خرازی اشاره کرد که به هر حال همه میدیدیم دیگه، اصلا میدیدیم تانکارا، چون طوری بود وضعیتمون که اصلا تانکارا میدیدیم که در به سمت ما اومدن، دو بچه ها باشون درگیرن و داشتم میومد که از دو جناح ما رو محاصره بکنن کامل، یعنی از جاده دهلوران و از دشت عباس داشتن می اومدن عراقی که ما رو محاصره، اصلا در محاصره بودیم، داشتیم می جنگیدیم باشون که نذاریم ما رو محاصره بکنن، چون بچه همون همه روی ارتفاعات این خوش بودن. خب شاید خرازی اشاره کرد که همه اون می دونستیم وضعیت رو، بچه ها وضعیت رو می دونید، به ما اختیار دادن که خودمون تصمیم می گیریم. ولی شاید ردانی پور صحبت کرد چند دقیقه، اول یه تشریح کرد که اگر ما اینجا بیایم عقب چی میشه، چه اتفاقی میفته رو کل عملیات، چه تأثیری داره. دوم رفت یه بحث معنوی کرد از صحنه کربلا، صحنه‌ای که خب آقای امام حسین و چند نفر، حالا که ما این همه هستیم و این همه امکانات بودن برای چی؟ اصلا تموم شد، یعنی یک آبی ریخته شد روی دلهای همه، آرام گرفت دل همه بلا استثنا. همه جنبندی این شد که همون وقت با یه نوشته شهید خرازی اون رو به دست فرمانده سپاه رسوند یالا با بیستین بار رمز گفت که ما تا آخرین نفر و آخرین نفس و تا آخرین فشنگی که شلیک بکنیم ایستاده ایم.
مصطفی ردانی‌پور یه پاش توی جبهه بود، یه پاش خونه علما. دلش بند مناجات و توسلهاش بود و ارتباطش با قوم و مراجع و علما قطع نمی شد. اعتقاد داشت با دعا و توسل خیلی از کارها پیش میره. حجت الاسلام مرتضی آقا تهرانی از این حال و هوای مصطفی میگه.
معمولا بعد هر عملیاتی که تمام میشد فرمانده ها رو سوار ماشین میکرد میآورد قم.
چون اعتقاد داشت ارتباط با علما دو تا کار برای انسان انجام ده.
یکی برای آقایون که از عملیات و جنگ و اینا مطلع باشن چی شده.
اثر دومش نیست که با فضای دیگری ما داریم آشنا میشیم. عالمی که عمل کرده است، گفتارش، بیانش، رفتارش اثر وضعی میذاره.
و چون آقایون رو میشناخ، مثلا آقای احمدی میانجی رو میشناخ، مرحوم آقای مشکینی رو میشناخ، آیت الله مصباح رو میشناخ، آیت الله جوادی رو میشناخ، آیت الله مظاهری رو میشناخ، آیت الله حسن زاده، همه عزیزان رو باشون آشنا، آیت الله بهجت، آیت الله بهاءالدینی، وقت میومد وقت میگیره از آقایون. مثلا دو روز اینا اونجا بودن، این دو روز همه اینا رو میبرد دیدن این بزرگوارا.
ما رفتیم خونه آقای بهاءالدینی و در زدیم و بند خدا اصلا گذارم منتظر بود چه بریم. رفتیم من همش که وارد اتاق شدم یه راست رفتم پشت سینش، یه وقت بگم بلند شو ببینم، بلند امشب خودم میخوام چای بریزم. به آقای ردان میگفت آقا مصطفی
گفتن برا آقا مصطفی خودم میخوام چای بریزم. از آیت الله روزما بهجت به من فرمودن که من هر شب جمعه به یاد مصطفی.
امداد خدا در کنار همت و تدبیر کسانی مثل حسین خرازی و مصطفی ردانی‌پور به کمک اومد تا شرایط منطقه به نفع ما بشه.
در زیر آتشی که ما همیشه هممون میگیم چذاب معروف، ما هیچ وقت غیر از کربلای پنج که ممکنه در یه نقطه بشه اون آتش رو تشبیه کرد، آتشی در طول جنگ به اندازه آتش چذابه نبود. شهید ردانی‌پور زیر این آتش چهار گردانی رو برداشت، به فرماندهی خودش حرکت کرد و رفت زد به این تپه ها. چون اگه این تپه ها میمون ما باید از چذابه میومدیم عقب، میومدیم بستان. تپه ها دست دشمن میمون پشت سر ما رو داشت میزد، اصلا نمیداشت به هیچ جا نمیتونستیم بمون. شجاعت اون، یعنی چی بگم، چجوری بگم، امروز نمیشد این حرفا رو راحت زد. یعنی کسی نمیتونه خیلی ترسیم کنه برای خودش، نمیتونه قبول بکنه که یه فرد خودش بیفته جلو با طراحی که کرده و کأنه یک رزمنده معمولی که داره جلو میره، فقط هدایت هم دستشه، خودش تیر اندازی بکنه، خودش تیر بزنه، خودش دشمن رو بزنه، بعد ضمن اینکه این کارو میکنه هدایت هم بکنه و بره و این تپه رو بگیره و استقرار پیدا کنه، که کسی باور نمی‌کرد تا فردایی که ایشون گفت تپه رو گرفتیم کسی باور نمی‌کرد.
باران هم لشکر خداست، میاد به کمک رزمنده‌ها تا آزادسازی تنگه چذابه به خوبی پیش بره.
دم مغرب یک باران شدیدی اومد، شدید که یعنی اصلا همه چیز ریخ به هم. بچه‌های ما تو خط اول به سمت تهدوران اسمش مقداری شماره 7 به خط پدافند داشتن کنار جاده اسفال، زمینم گفتم روس اراقی با نفر و دیگه گوش داشت داشتن میامدن اون خاکوی زمان اینقدر خوشحال داشتن. این باران اومد این نفر برای تو جل مونده، یعنی دیگه تقریبا هرچی گاز میدادن اینو میرفتن پایین. بچه ها تیجه رو برداشتن از خط رفتن اون طرف، شروع کردن تان کارا زدن.
مصطفی ردانی‌پور فرمانده یگان رزمی لشکر 14 امام حسین علیه السلام قهرمان عملیات آزادسازی بستان بود که به خوبی عملیات را مدیریت نظامی و معنوی کرد. کسی فکرشون نمی کرد که این عملیات با اون شرایط سخت بتونه پیروز بشه، اما پیروزی حاصل شد چون امام گفته بود بستان رو به هر قیمتی هست باید نگه دارید.